اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 29 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت به رهبری بایدن به اسرائیل گفته است که اگر عملیات زمینیش را به منظور از بین بردن گروه حماس در جنوب غزه دوباره آغاز می کند، باید این عملیات خود را با دقت بزرگتری انجام دهد. اسوشیتد پرس این خبر را به نقل از مقامات ارشد حکومت بایدن گزارش داده است که به شرط عدم افشای نامشان به خبرنگاران گفتند. خبرنگار اسوشیتد پرس می گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات واشنگتن به اسرائیلی ها خاطر نشان کردند که نهایت مهم است تا عملیات نظامی در جنوب غزه باید باعث بیجا شدن قابل توجه بیشتر غیر نظامیان فلسطینی نشود. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه سفر کرده و ضمن مطرح کردن مشکلات غیر نظامیان حمایت خود را از حق دفاع اسرائیل ابراز خواهد کرد. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده شام سه‌شنبه وقت واشنگتن در یک پیام ایکس از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه خبر داد. در این پیام ضمن این که از کمک‌های بشردوستانه آینده خبر داده شده، نگاشته شده است که تیاره‌های نظامی آمریکایی بیش از 54,000 پوند کمک‌های بشردوستانه را که شامل مواد غذایی، کمک‌های طبی و لباس‌های زمستانی می‌شود به مردم غزه به مصر انتقال داده است. قرار است این کمک ها به نیازمندترین و آسیب پذیرترین مردم در غزه داده شود. رؤسای ادارات استخبارات ایالات متحده و اسرائیل سه‌شنبه 28 نوامبر به دوحه رسیدند تا مرحله بعدی توافق میان اسرائیل و حماس را به بحث گیرند. فرانس پرس به نقل از یک منبعی که نام از وی نگرفته گزارش داده که گفته است هدف این بحث توسعه پیشرفت ها در خصوص توافق آتش‌بس بشردوستانه و آغاز مباحث در مورد مرحله بعدی برای دستیابی به یک توافق احتمالی است. این منبع افزوده است که ویلیام برنز و دیوید بارنیا با محمد بن عبدالرحمن آلسانی صدر اعظم قطر نیز ملاقات خواهند کرد. در جریان این ملاقات شماری از مقامات مصری نیز حضور خواهند داشت. در این حال ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که میانجیگران از این آتش‌بس دروزه در راستای دستیابی به یک توافق پایدار کار خواهند گرفت. سخنگوی وزارت خارجه قطر ماجد الانصاری روز سه شنبه تایید کرد که 10 گروگان اسرائیلی در دست حماس به صلیب سرخ منتقل شدند و افزود که گروگان‌های آزاد شده اسرائیلی شامل 9 زن و یک کودک هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اعلام کرد که علاوه بر این 10 نفر دو تبعی تایلند نیز آزاد شدند. ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایران بار دیگر بر ایجاد حکومت در افغانستان تاکید کرده که نمایندگان تمام اقوام این کشور در آن مشارکت داشته باشند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفته است که تهران به دنبال ثبات و امنیت در افغانستان است. این اولین بار نیست که ایران خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان می شود. پیش از این مقامات ایرانی بارها چنین خواستی را مطرح کردند. مقامات حکومت طالبان بارها با درخواستها پیرامون تشکیل دولت فراگیر مخالفت کرده و مدعی شدند که نمایندگان تمام اقوام بخشی از حکومت این گروه هستند. وزیر خارجه لطفیا روز سه‌شنبه گفت که پیمان ناتو به یک سازنده اجماع نیاز دارد تا به هزینه های دفاعی بالاتر متحد بوده و دورنمای روشنی در خصوص نحوه برخورد با روسیه داشته باشد. احتمالاً ناتو در نشست بعدی ماه جولای خود در واشنگتن منشی عمومی جدید را معرفی خواهد کرد. یانز ستولتنبرگ که سمت منشی عمومی این پیمان را از سال 2014 بدین سو به عهده دارد، در جریان جنگ اوکراین 4 بار مدت زمان کاریش تمدید شد. یکی از آزمون‌های شتولتنبرگ کمک به تشویق ترکیه در کنار هنگری برای شمولیت سویدن به پیمان ناتو بوده است. مقامات ناتو امیدوارند این موضوع تا زمان دیدار جو بایدن جمهور ایالات متحده و همتایانش در واشنگتن حل شود. بریتانیا طی اعلامیه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به وخیم شدن شرایط سوریه ابراز نگرانی کرده است. جیمز کاریوکی یک نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت که حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران علیه ائتلاف جهانی که در شمال سوریه با داعش مبارزه می‌کنند نگران کننده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
جیمز کاریوکی گفته است که گزارش های مبنی بر آغاز استفاده جمهوری اسلامی ایران از پایگاه هوایی لاذقیه برای ارسال تسلیحات نگران کننده است. او در بخش از سخنانش گفت که بیش از هر زمان دیگری نیاز است که جامعه جهانی توجه خود را روی سوریه نگه دارد. جیمز کاریوکی گفت که فورا نیاز به یک تنش زدایی منطقه‌ای وجود دارد و پس از 13 سال درگیری خشونت در سوریه در بالاترین سطح در 3 سال گذشته است. این مقام بریتانیایی در سازمان ملل متحد این را هم گفت که ضروری است تا ائتلاف جهانی به عملیات خود علیه داعش ادامه دهد تا از احیای مجدد این گروه تروریستی جلوگیری شود. وزیر امور خارجه ایران اخیراً مدعی شد که تهران گروه نیابتی در منطقه ندارد، ادعایی که کارشناسان غربی و دولت‌های منطقه آن را رد کردند.
نجات رشتی، معاون نماینده ویژه منشی سازمان ملل متحد برای سوریه، روز سه‌شنبه 28 نوامبر شورای امنیت این سازمان را هشدار داد که در بحبوحه درگیری‌های روان میان اسرائیل و حماس یک نیاز فوری برای کاهش تنش در سوریه وجود دارد.
ما عمیقا درباره دورنمای تشدید احتمالی گسترده‌تر جنگ در سوریه نگران هستیم. خشونت در سوریه به شمول سرایت این جنگ از اسرائیل و غزه ادامه دارد. ادامه این چنین خشونت بازی با آتش است.
خانم رشدی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و تمام جناح‌های ذی‌دخل سوری و غیر سوری خواست تا نهایت خشتنداری به خرج دهند و تلاش ورزند تا تنش روان در سوریه را کاهش دهند. فنلند روز سه‌شنبه گفت که آخرین سرحد خود را با روسیه مسدود می‌کند. مقامات این کشور گفتند که تصمیم در بحبوحه این نگرانی‌ها گرفته شده است که پس از شمولیت فنلند به ناتو، مسکو مهاجرین را به عنوان وسیله برای بی‌ثبات‌سازی این کشور استفاده می‌کند. فنلند از قبل 7 پوسته سرحدیش را با روسیه پس از آن مسدود کرد که یک موج از مهاجرین از شرق میانه و افریقا به سرحدات آن کشور رسیدند. هلسینکی مسکو را متهم کرده است که مهاجرین را به سمت مرز از طریق جنگل‌های انبو در جنوب تا مناطق ناهموار قطب شمال سوق داده است. مسکو اتهام تشویق مهاجران را برای ورود به فنلند رد کرده، میگوید که از بسته شدن مرزهای فنلند با روسیه متاسف است. تیم‌های نجات در ایالت اتراکند هند سه‌شنبه 28 نوامبر گفتند که 41 کارگر ساختمانی را که از 17 روز بدین سو در داخل یک تونل فرو ریخته گیر مانده بودند نجات دادند. این کارگران پس از آن داخل این تونل گیر ماندند که به تاریخ 12 نوامبر بخشی از تونل فرو ریخت. موتورهای امبولانس در مجرای ورودی این تونل صف کشیده بودند تا کارگران را به شفاخانه انتقال دهند. با آن هم مقامات محلی گفتند که این کارگران کاملا صحت‌مندند. در طول این مدت از یک پایپ به این کارگران آب، مواد غذایی، وسایل و امکانات روشنی، اکسیژن و دوا فرستاده می شد، زیرا آنان در 57 متری این تونل که 4.5 کیلومتر طول دارد گیر مانده بودند. مقامات با این افراد در بیرون از تونل ملاقات کرده و سپس آنان را به خانواده هایشان سپردند. و در سلسله رقابت‌های گروهی جام قهرمانان اروپا، سه‌شنبه شام به وقت محل تیم‌های فوتبال لیگ قهرمانان به مسافه هم رفتند. در رقابت‌های روز سه‌شنبه، تیم میلان ایتالیا 3-1 در برابر دورتموند آلمان مغلوب شد. تیم‌های نیوکاسل انگلستان و پاریس فرانسه 1-1 مساوی ماندند. منچستر سیتی، مدافع قهرمانی این جام، 3-2 تیم لیپزیگ را شکست داد. و نتیجه بازی میان تیم‌های بارسلونا اسپانیا و پورتوی پرتغال 2-1 به نفع بارسلونا پایان یافت. امروز چهارشنبه در کنار سایر رقابت‌های گروهی، تیم‌های رئال مادرید ناپولی و آرسنال لنز به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در این بخش برنامه می پردازیم به گزارش های برگزیده. مخالفان گروه طالبان در گفتگوهای امنیتی هرات که در شهر دوشنبه برگزار شده بود، اختلافات در صفوف خود را رد کردند. برگزار کنندگان این نشست گفتند که از طالبان برای اشتراک در این نشست نیز دعوت شده بود، اما نمایندگان این گروه در این نشست حضور نیافتند. نورانگیز رستمزاده در این مورد گزارش می دهد.
11 دور گفتگوهای امنیتی هرات حدود 150 کارشناس و تحلیلگر داخلی و خارجی، فعالان و مقامات پیشین نظام جمهوریت افغانستان را گرد هم آورد. این کنفرانس سال دوم است که در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. اشتراک کنندگان این نشست تا دو روز گذشته بیشتر روی وضعیت امنیتی افغانستان و تأثیر آن روی کشورهای منطقه و جهان، چگونگی رسانیدن کمک های بشردوستانه به افغان های مستحق و همچنین وضعیت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان صحبت کردند.
بعد از واگذاری افغانستان به دست طالبا، فعالان حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان در کنار از این که ادوکاسی میکنن، دادخواهی میکنن برای اعاده حق زنان، مصروف از این هستند که انسجام ببخشند مبارزه خود، به همدیگه خود کمک برسانند. به دلیل که شما میفهمین که هنوز هم دروازه های مکتب و دانشگاه ها بروی بانوان افغانستان بسته هست، از کار و فعالیت باز ماندند.
اسماعیل خان، وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان و یکی از چهره های مخالف طالبان، در نخستین اظهارات علمیش پس از سقوط نظام جمهوریت اختلافات بین مخالفین طالبان را رد کرد.
مقاومت گرایی که هستند بین خود هیچ نوع اختلاف نداریم. تنها شرایط برای ما تا اندازه مساعد نشده که ما دور همدیگر پلو همدیگر باشیم، چون طوری شده که امروز اکثریت و بعد کشورهای دور نزدیک هستند، یک محل برای گفتگو تا حال ما نداشتین. امیدواریم که بعد این هم آماده بشه.
در این نشست اعضای حکومت طالبان یا چهره های نزدیک به این گروه حضور نداشت، اما رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که گفتگوی امنیتی هرات را برگزار کرده بود گفت که از طالبان نیز برای اشتراک در این نشست دعوت شده است.
ما همیشه دروازه ها و گفتگو با طالبان باز نگه داشتیم. برای امسال هم ما دعوتنامه های فرستاده بودیم که متاسفانه طالبان انتخاب کردن که در این گفتگو سهمی نداشته باشند.
نماینده تاجیکستان، یگانه همسایه افغانستان که تا هنوز روابط علنی و رسمی با حکومت طالبان ایجاد نکرده است، در این نشست روی اهمیت گفتگو و مذاکره به خاطر حل مشکلات افغانستان تاکید کرد.
هر یک مکالمه، هر یک گفتگویی که به سمت به اعتدال آوردن وضع افغانستان است، برای به هم آوردن جانب ها است، حتما به منفعت خواهد بود، مفید خواهد بود. در پیروی اون مکالمه های دیگری که هست در منطقه و فراتر از آن، من فکر میکنم هم گفتگوهای امنیتی هرات هم یک نقش باریز دارد در این مسیر به هم آوردن جانب های نیروهای گوناگون قومی و سیاسی در افغانستان.
برخی چهره های شناخته شده پشتون های پاکستان به شمول محسن داور، افراسیاب خطک و بشرا گوهر، اعضای پیشین پارلمان پاکستان، نیز در این نشست روی مبارزه با حکومت طالبان صحبت کردند. صدای امریکا در پیوند به برگزاری نشست گفتگوهای امنیتی هرات و نشست اخیر در مورد افغانستان در مسکو که در آن از طالبان دعوت نشده بود، خواستار اظهار نظری طالبان شد. اما زبی الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، از صحبت با صدای امریکا خودداری کرد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسب دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل یک کمپاین آنلاین 16 روزه را با هدف تداوم دادخواهی زنان افغان در سطح جهان و پیام رسانی در مورد سرکوبی زنان و دختران در حاکمیت طالبان برای انداخته است. محمد احمدی با سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل مقیم لندن، صحبت کرده و نخست در مورد اهداف اساسی این کمپاین پرسیده است.
هدف ما در این کمپین 16 روزه ای است که نگذاریم وضعیت زنا و دخترها در افغانستان فراموش شود، نگذاریم که برخورد گروه طالبان در قبال زنا و دخترها عادی گرفته شود و همچنان وسیله فشار و دادخواهی باشیم بالای جامعه بین المللی برای اثبات قرار دادن گروه طالبان در قسمت نفس حقوق بشر در افغانستان، بخصوص در مورد زنان و دختران.
مخاطبین شما در برگزاری این کمپین چه کسانی هستند؟ آیا عموم مردم در کشورهای مختلف جهان هست یا فعالین و نهادهای حقوق بشری هست و یا سیاسیون کشورهای مختلف است؟
فعلا کمپین آنلاین است که ما از طریق شبکه های اجتماعی ما با همکاری اهل رسانه ها، خبرنگارا، شبکه های مختلف اجتماعی وجود داره. می خواهیم در قسمت پیام رسانی در مورد وضعیت حقوق زنان و دخترها کار بکنیم. هدف اصلی ما البته آگاه نگه داشتن مردم به سطح دنیا در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان است. دوم، می خواهیم توسط این پیام های ما وسیله فشار باشیم بالای گروه طالبان که گروه طالبان به این فکر نباشند که بعد از 2 سال تمام عملکردهایشان قابل قبول و پذیرفته شده است توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و بخصوص زنان و دخترها در افغانستان. و همچنان البته گروه سیومی که ما توسط این کمپاین می خواهیم که تحت نفوذ قرار بدهیم جامعه بین‌المللی است.
2 سال از حاکمیت طالبان می‌گذره، توقیف فعالین حقوق و آزادی های زنان همچنان ادامه داره، تعدادی از فعالین حقوق زنان توقیف شدند و در بند طالبان هست، طالبان ممنوعیت فعالیت زنان در بیرون از خانه، ممنوعیت تحصیلشان فراتر از صنف 6 را و سایر آزادی هایی که زنان را داره همچنان ادامه میدن، هیچ گونه انعطافی تا به حال به خواست جامعه بین المللی هم نشان ندادن. دلیل این انعطاف نشان ندادن طالبان چی هست و کشورهای جهان تا چه اندازه تاثیرگذار بودن بر روی این تغییر سیاست طالبان در اقتبال زنان افغانستان؟
اگر ما وضعیت زنان و دختران در افغانستان ببینیم، این خودش یک نقض صریح و آشکار حقوق بشر است. این عملکرد گروه طالبان حتی در فرهنگ و در دین اسلام وجود نداره. طبعا این بسیار مشکل است که ما وقتی میبینیم که همچون یک گروه که اصلا حساب‌ده نیستن، در قدرت هستند و همه شمول نیستن، افغانستان یک زندان تیار کردن برای زنان و دخترها، بسیار مشکل است که ما تغییرات قابل لمس حدس بزنیم. اما من فکر میکنم امی که زنان یک پیام بسیار واضح و بسیار یک پیام متداوم و جدی را به گروه طالبان رساندن و به دنیا رساندن که ما از حقوق خود دست بردار نیستیم، ما از حقوق اساسی خود نمیگذاریم و همی که مبارزه میکنن با وجود که زندانی میشن، با وجود که شکنجه میشن، با وجود که مجبور میشن از افغانستان فرار بکنن، این خودش تاثیرگذاری خود در البته در آینده ها میداشته باشه. البته این را باید فراموش نکنیم که اگر امروز حقوق زن و دخترها را در افغانستان هنوز هم بالاش صحبت میشه، هنوز هم بالاش تاکید میشه، این یک دستاورد بسیار کلان تنها و تنها مربوط زنها در افغانستان و بیرون از افغانستان میشه، چون زنها هستن که به شکل متداوم دادخواهی کردن، به شکل متداوم در مورد وضعیت زنان و نقض آشکار حقوقشان البته سخن گفتن، خود به خطر انداختن، ولی باز هم خاموش ننشستن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، زمواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که هدف اصلی و اساسی او جلب توجه همکاری بین المللی برای سال آینده است، ایالات متحده امریکا و آلمان که 2 کمک کننده ارشد نظامی اوکراین است، با تداوم حمایت خود از اوکراین وعده داده است. سیندی سین، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را برای زمانی تقدیم شما می کنم. لویدسن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پس از بازگشت از یک سفر غیر مترقبه به کیف، 17 نشست گروه تماس دفاع از اوکراین را برگزار کرد و از تعهد ثابت قدم این گروه به اوکراین در حالی که در برابر تهاجم روسیه مقاومت میکند ستایش کرد.
وحدت ما پیام روشنی به ولادیمیر پوتین میفرستد که او نمیتواند از ما جلوتر باشد و یا هم روحیه قویتر از ما داشته باشد. و در حالی که پوتین به جنگ فاجعه بار و غیر ضروری خود ادامه میدهد، مجبور شده است تا به دنبال حمایت ایران و کوریای شمالی باشد.
بوریس پتریوس وزیر دفاع آلمان نیز به اوکراین سفر کرده و یک بسته بزرگ کمک نظامی دیگر برزش 1.4 میلیارد دلار را برای اوکراین اعلام کرد. از سوی هم اولف شولت صدر اعظم آلمان گفت که او از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا به حملش بر اوکراین پایان دهد و سربازانش را بیرون کند تا سرانجام پایان برای جنگ پیدا شود. پوتین هم در نشست مجازی رهبران گروه 20 شرکت کرد و گفت که روسیه هرگز مذاکرات صلح با اوکراین را رد نکرده، اما رهبران و کارشناسان غربی میگویند که پوتین علاقه به هیچ مذاکره برای پایان دادن به جنگ از خود نشان نداده است. در این حال برخی از کارشناسان ابراز نگرانی کردند که دو حمایت کننده ارشد اوکراین، ایالات متحده و آلمان، ممکن است به عنوان عمدترین کشورهای کمک کننده جنگ بطی شده اوکراین با روسیه باقی بمانند. مایکل کیمچ، کارشناس امور روابط ایالات متحده و روسیه در دانشگاه کاتولیک امریکا، در این مورد چنین نظر می دهد.
پیروزی برای اوکراین در حال حاضر دیده نمی شود. روسیه تقریبا 70% خاک اوکراین را در دست دارد و روسیه به سرعت هزینه های دفاعی خود را افزایش داده است و توانایی های نیروی انسانی دست نخورده در جنگ دارد.
اما کمچ همچنان میگوید با وجود تهدیدهای مسکو برای گسترش جنگ و پیشرفت پوتین، اوکراین توانسته است در 21 ماه گذشته تجاوز روسیه را مهار کند.
روسیه از اوایل تابستان سال 2022 بدین سو در میدان جنگ کدام پیروزی بزرگ نداشت. این را شما می دانید. بیش از 12 ماه می شود روسیه منابع عظیمی را برای گرفتن شهر بخمود، شهری که جمعیت آن به 70,000 نفر قبل از جنگ می رسید، به مصرف رساند. این بسیار سوال برانگیز است یا شاید هیچ ارزش استراتژیکی برای روسیه ندارد؟
کارشناسان میگویند اوکراین برای یک زمستان دیگری آماده می شود و انتظار حملات بیشتر روسیه بر غیر نظامیان و زیرساخت‌های انرژی اوکراین نیز برده می شود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
از 7 اکتبر از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، مردم ملکه غزه با کمبود مواد غذایی، مواد سوخت، آب آشامیدنی و دوا مواجه هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.8 میلیون نفر از جمعیت 2.3 میلیونی غزه در حال حاضر از خانه هایشان بجا و به مناطق دیگر آواره شدند و برای تامین نیازهای اولیه زندگیشان با مشکلات زیادی مواجه هستند. برگردان دری گزارش رویترز را از فرخنده پیمانی میشنوید.
در نزدیکی یک مخزن آب در منطقه خان یونس غزه، کودکان و بزرگسالان به طور یکسان در صف‌های طولانی ایستاده و منتظرند تا نوبتشان برسد و بتوانند بشکه‌های زرد خالی خود را با مقدار آب پاک پر کنند.
ما آمدیم تا ظرف‌های خود را پر از آب کنیم. همان طوری که می‌بینید، چه آتش بس باشد چه نباشد فرقی نمی کند، چون ما هنوز برق و آب نداریم و هیچ یک از احتیاجات اولیه زندگی خود را نداریم. ببینید که چگونه مردم در صف ایستادند تا کمی آب بیاورند. حتی تا ناوقت شب منتظر می مانیم تا نوبت ما برسد. مشکلات زیادی داریم، در وضعیت اقتصادی بد قرار داریم و خواستار حل این مشکل و پایان این مشکلات هستیم.
هفته ها بمباران اسرائیل از زمین، دریا و هوا و تهاجم زمینی به شمال غزه، نزدیک به 15,000 نفر در غزه کشته و یک بحران بشری را در اینجا با وجود آورده است، زیرا مردم از خانه های خود فرار کردند تا در منطقه دیگری در این باریکه پناه بگیرند.
من خواستار تمدید آتش بس و برقراری آتش بس کامل و دائمی هستم، زیرا مردم از این حالت واقعا خسته شدند. مردم به شدت برای به دست آوردن نیازهای اولیه زندگیشان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. منتظر چی هستند؟ دیگر از ما چی می خواهند؟ می خواهند بمیریم؟ بعدش چی؟ همه چیز ختم خواهد شد.
با اعلام آتش بس، بلاری های مواد خوراکی و مواد کمکی اجازه ورود به غزه داده شد، اما مردم میگویند که این مقدار کافی نبوده است.
بعد از آوردن آب پاک به مبارزه هر روز مردم مبدل شده است. حتی در جریان چند روز آتش بس نیز هیچ چیزی تغییر نکرد و رنج ما همان است. حالت ما روز به روز بدتر می شود.
این در حال است که به میانجیگری قطر به روز دوشنبه 27 نوامبر آتش بس 4 روزه 2 روز دیگر نیز تمدید شد و مردم غزه خواهان آتش بس کامل و دائمی در غزه هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، قصر سفید از تمدید آتش بس میان اسرائیل و حماس استقبال کرده است. اسرائیل و حماس روز گذشته بر تمدید 48 ساعته آتش بس توافق کردند. در این حال واشنگتن از اسرائیل خواسته است که در صورت اثرگیری جنگ، حملات نظامیان اسرائیلی نباید منجر به بی‌جا شدن فلسطینیان در جنوب باریکه غزه شود. شرح بیشتر در مورد تحولات اخیر در شرق میانه را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
قصر سفید از تمدید آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس استقبال کرده و امیدوار است که حماس تعداد بیشتر از گروگانان را آزاد کند. آتش بس میان اسرائیل و حماس برای 2 روز دیگر، یعنی الا چهارشنبه این هفته، تمدید شد.
یقینا که ما میخواهیم تا این آتش بس بیشتر و تا زمان رهایی همه گروگانان تمدید شود. هدف همین است تا همه گروگانان به خانه و خانواده های خود برگردند.
اسرائیل و حماس درست چند ساعت قبل از آن که آتش بس 4 روزه به پایان برسد بر تمدید 48 ساعته آن توافق کردند. ریاض المالکی، وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین، که در اسپانیا صحبت میکرد، از تمدید این آتش بس استقبال کرده است.
هر حمله اسرائیل در عوض کشتن یک کودک منجر به کشته شدن 2 کودک می شود. بنابراین برای ما مهم است تا تلاش کنیم که این آتش بس تا حدی که امکان پذیر باشد تمدید شود.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، ضمن استقبال از آزادی گروگانان، بار دیگر بر هدف اصلی خود تاکید کرده است.
ما برای رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی آزادی گروگانان ما، ریشه‌کن کردن حماس و حصول اطمینان از اینکه این تهدید بار دیگر خود را در غزه تکرار نکند، ادامه می دهیم.
در همین حال ایالات متحده از اسرائیل خواسته است که در صورت اثرگیری جنگ، حملات نظامیان اسرائیلی نباید منجر به بی‌جا شدن فلسطینیان در جنوب باریکه غزه شود. به باور برخی از تحلیلگران، به نظر نمی رسد که آتش بس کنونی منجر به پایان تشنج میان دو طرف شود.
دو مشکل جداگانه وجود دارد. پایان دراز مدت جنگ مستلزم از بین بردن حماس است. ممکن باعث انهدام کامل همه جنگجویان، ظرفیت ها یا مفکوره های آن نشود، ولی رهبری حماس باید از بین برود. توانایی حکمرانی حماس در غزه باید از بین برود و به نظر نمی رسد که با آتش بس کنونی این وضعیت به نحو تغییر کرده باشد.
همزمان با تمدید آتش بس، واشنگتن از سفر انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به شرق میانه خبر داده است. از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس این سومین سفر انتونی بلینکن به منطقه می باشد. واشنگتن امیدوار است که این سفر منجر به دریافت راهی برای تمدید آتش بس در غزه و رهایی گروگانان بیشتر شود.
شنونده های محترم، این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.